خب تو همین فاصله که شما از آن میان برنامه میدیدید، آقای کرامتی از شیراز با برنامه خودشون تماس گرفتن. آقای کرامتی سلام عرض میکنم، متشکرم از تماستون با برنامه.
خواهش میکنم، خسته نباشین.
متشکرم، شما
هم تشکر میکنم از برنامه خودتون.
خواهش
من یک سوال داشتم که میخواستم لطف کنم کارش از برنامه جواب بدم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
این بود که تو برنامه اعلام شد، کارش از برنامه اعلام کردن که حالا به تعبیر من ازدواج پایان عشقه. میخوام بدم منظورشون اینه که نباید در ازدواج عاشق بشیم.
بله.
یعنی باید اول ازدواج کنیم بعد عاشق بشیم. در واقع میخوام بدونم جایگاه عشق در زندگی کجا.
بله.
خیلی ممنونم میشم.
زنده باشید. متشکرم از تماستون. خدا نگهدار.
بفهمید. خیلی دیگه تو این زمینه پیامک بسیار زیاد بود، ولی من عمدن جواب نمیدادم تا برسم به بحث خواستگاری و اینجا جواب بدم.
پیامک هم واقعا افلاطون هم
بله بله و... چون ما بله. اشاره به جمله افلاطون اون ضرب المثل چینی کرده بودیم که ازدواج گورستان عشق است و افلاطون وصال مدفن عشق. ببینید سرور عزیزم و همه عزیزان و بزرگوارانی که سوال شما بوده، که کم هم نبود واقعا، خیلی سوال در این زمینه داشتیم. عشق اولا ببینیم چیه معناش. عشق یعنی محبت شدید و قوی، مرتبه اعلای محبت رو بهش عشق میگن. البته حالا توی مقوله عشق تا دلتون بخواد آیه حرفنای بحث عارفان و عالمان و محی الدین عربی و مرحوم شیخ عطار و اینا کلی حرف دارن که حتی میگن عشق رو نمیشه تعریف کرد و شعرهایی برای این قضیه دارن. وارد این مقوله نمیخوام بشم، وارد خیلی جزء وارد این مقوله نمیخوام بشم، فقط میخوام عرض بکنم که عشق یک محبت شدید و قوی است، مرتبه اعلا و عالی در حقیقت محبت و فطری است، اصلا غریزی در انسان و فطری انسانه. هیچکی، نه من و نه بزرگتر از من، کسی نمیتونه عشق رو ردش کنه. پیامک داشت شما دهنوی، شما عشق رو منکر میشید؟ نه ما منکر نمیشیم. مگه ما میتونیم منکر بشیم؟ چرا؟ چون فطریه، اصلا غریزیه و خدا قرار داده و بر اساس قرآن بنده عرض میکنم، آیه 21 سوره مبارکه روم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده و رحمه ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. آیه 21 سوره مبارکه روم، خداوند از آیات خدا، از نشانه های خدا اینه که برای شما زوجی رو آفرید از خودتون تا در کنار او آرام بگیرید، آرامش پیدا بکنید. و جعل، اینجا شاهدمه، و جعل بینکم مودتا و رحمه، و بین شما مودت قرار داد. مودت یعنی منطبه احلای محبت، یعنی عشق، یعنی دوستی. پس ما نمیتونیم این رو انکار بکنیم، یک واقعیتی است. چرا خدا قرار داده این کشش رو؟ خب برای ازدواج. اگه این نباشه که خانم آقا به سمت هم نمیرن و اصلا ازدواج نمیکنن و خانواده تشکیل نمیشه. این درست مثل بعضی غرایز دیگه است، چیز عجیب غریبی هم نیست، مثل غریزه جنسی. غریزه جنسی هم همینجوره. چطور ما میگیم غریزه جنسی؟ یعنی یک نیاز جنسی است که غریزی است، آموختنی نبوده، اکتسابی نیست، خدا قرار داده. اون برای چیه؟ اونم برای بقای نسله، اونم خدا قرار داده تا نسل ما باقی بمونه، ما ازدواج بکنیم. خب من عرضم اینه، چون سوال فرموده بودن آقای دهنوی، بالاخره این عشق شما منکر میشی جایگاهی داره نداره؟ بله داره، عشق هست، وجود داره، مثل غریزه جنسی. اما من عرضم اینه، من میگم شما چطور توی غریزه جنسی هم دین شما دستور میده و هم خودتون، اصلا اگر دین هم نمی بود عقل انسان حکم میکرد و عفت و حیای انسان که غریزه جنسیشو از طریق مشروع ارضا بکنه و با ازدواج و نه از غیر راه ازدواج و نه از راه گناه، که اگر کسی این کار رو بکنه هم احساس گناه میکنه، هم احساس میکنه که مورد نارضایتی خدای تبارک و تعالی هست. این عشق هم همینجوره، یعنی این وجود داره. چطور غریزه جنسی وجود داره؟ شما کنترلش میکنید، نگرش میدارید، کنترل میکنید تا برسید به ازدواج و اونجا به طریق مشروع ارضاش بکنید. عشق هم همینجوره عزیزان، عشق هم یه غریزه است. اینو باید حواسش انسان باشه، باید کنترلش بکنه. تا کی؟ تا زمان خواستگاری. خب آقا چه اشکالی داره ما الان قبل از خواستگاری، چون فرمودن چه عیبی داره ما عاشق بشیم و بعد ازدواج بکنیم؟ خب همون مشکلات و آفتایی که من قبلا عرض کردم داره. شما عاشق میشید، اولا که تو همین سالهایی که عاشقید واقعا در نظام زندگیتون اختلال ایجاد میشه. شما یه عاشق پیدا بکنید که تمرکز داشته باشه، بتونه خوب درس بخونه، یه عاشق پیدا بکنید که بتونه درست کار بکنه، سر کارش حواسش پرته، تو کارخونه‌اش حواسش پرته، سر کلاس حواسش پرته، کتابو ما میکنه به تنها چیزی که فکر نمیکنه این کتابه است. دائم معشوق تو ذهنشه، یک واقعیتی دچار افت تحصیلی میشه در کارش، بعد تو این قهر و آشتی ها، تو این ندیدن ها، هیجانات عاطفی، استرس ها، اضطراب ها، به ویژه در فرهنگ ایرانی اسلامی قبیح میدونن خانواده های محترم و متدین، اینم بگی اضطراب میاره، این خود اصل قضیه. بعد اگر به ازدواج منتهی نشه بزرگترین شکست روحیه، چقدر شکست خوردن بچه های ما که من پیامتاشو عرض کردم، اگر به ازدواج منتهی بشه معمولا کر و کور میشن، دست از اون اصول و شرایطشون بر میدارن، و اگر هم نشن سالها عاطفه خرج کردن، الان که وارد زندگی میشن کم میارن واقعا. پس ببینید حالا که اینجوریه، این مشکلات رو داره و خدا هم قرار داده، من نظرم اینه که شما باید یه قفلی دم دلتون و دروازه دل و قلبتون بذارید، یه دری اولا دروازه‌ای داشته باشه، یه قفلم داشته باشه. عزیزان این در رو روی هر کسی باز نکنید و در هر زمانی باز نکنید، بذارید به موقعش باز کنید این رو. البته اینی هم که عرض میکنم با این فرض که این عشق ها پاک و مقدس باشه ها، چون خیلی بعضی از بچه ها هستن که عزیزان جوانان و جوانان که آه به خدا من عشقم پاک و مقدس، آی دهنوی چرا شما اینجوری میگی؟ عشق من پاک و مقدسه. من اینا رو عرض میکنم با این فرض که این مشکلات مال عشقای پاک و مقدسه. اگه عشق آلوده باشه که اصلا دیگه نباید اسمشو عشق گذاشت، به نظر من حوثه، و به تعبیر حضرت مولانا عشقهایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت رنگی بود، عاقبت ننگی بود، که ننگه. و چقدر ما ننگ ها رو دیدیم، مگه اون باشه که اصلا آلوده میکنه، اصلا زندگی انسان رو نابود میکنه. و چقدر ما داشتیم دخترای جوانی که متاسفانه به نام عشق، یعنی هستن عزیزان هوس بازانی که اصلا با نام عشق هوس ولی ملوث میکنن و کثیف میکنن این واژه مقدس عشق رو. اونا که هیچی، اصلا فرض من اینه که اصلا همینا شما خواستگار که میاد براتون و یا میرید آقای عزیز به خواستگاری، اونجا میتونید دروازه دلتون و قلبتون رو وا کنید، اونجا دیگه اشکالی نداره. همینطور که این همه جوانای ما میرن ازدواج میکنن، قبلش هم اصلا طرفو ندیدن، وقتی میرن میبینن عشق ایجاد میشه، بعد این دوران نامزدیشون، البته دوران عقد بستگیشون، من باید دقیق از این به بعد بگم ما یه دوره نامزدی داریم، کاندیداتوریه، هنوز محرم نیستن، محرم که میشن تا قبل از ازدواج رسمیشون که وارد زندگی میشن دوران عقد بستگی. ببینید این عشق ورزی های این جوونا رو مثلا آدم واقعا تعجب میکنه، این دوتا کبوتر عاشق کنار هم دیگه، نه تلویزیون مهمه، نه فوتبال مهمه، نه فوتبال ملی حالا براشون مهمه، واقعا همین جوانی که اصلا فوتبال رو از دست نمیداد حالا ازدواج کرده عقد بسته داره، اصلا یا اردوی مثلا میرن یا به هر حال با خانواده به در و دشتی میرن، بزرگترای جان اینا یه دفعه ببینید غیبشون میزنن. خب این عشق دیگه، عشق شاخ و دم نداره. شما بزرگان دین ما رو ببینید، بزرگان علم ما رو ببینید، شما علامه طباطبایی عاشق همسرشون بودن رحمت الله علیه، داره در داستانهای از ایشون که چقدر وقتی که مرحوم شدن چقدر گریه کردن برای همسرشون، یا مرحوم پروفسور حسابی و اندیشوران دانشگاه و حوزه اینا، برید بررسی کنید ببینید چند درصد از اینا قبل از ازدواجشون عاشق همسرشون بودن. خب اینا رفتن به خواستگاری و ازدواج کردن و محرم شدن و این عشق ایجاد شده. لذا من نظرم اینه، من در یک جمله، آخرین جمله خیلی طولانی شد، عذر میخوام عزیزان، من عرضم اینه، این ماحصل بحث ما، چون ما دیگه وارد این مقوله نخواهیم شد، ماحصل عرض ما اینه، سروران عزیزم، دخترهای خوبم، پسرهای خوبم، عاقلانه ازدواج کنید و عاشقانه زندگی کنید. عاقلانه ازدواج کنید و عاشقانه زندگی.
جمله طلایی بود آقای دهنوی، بعد از مجموع همه مباحث جنبندی فوق‌العاده‌ای بود، ممنونم. پیامک دیگری رو خدمتتون عرض کنم، از پیشونی 915 فرمودن آیا عاشق شدن فقط حق آقایان است و خانم‌ها حق عاشق شدن را ندارند؟
دیگه با این تعریف کمی الان من عرض کردم که اون زمانی که باید دریچه قلب باز بشه و این در قلب باز بشه هیچ فرقی نمی‌کنه. هیچ فرق نمی کنه. اون زمانی که آقا میان به خواستگاری خانم، یا دیگه حالا آقا رفتن به خواستگاری خانم، هم دیگر رو میبینند، اینجا جاییه که دیگه میتونن دروازه قلبشون رو باز بکنن، عاشق بشن، هیچ فرقی هم نداره آقا باشه یا خانم باشه، اصلا هر دو عاشق هم میشن. من همینجا اجازه بدید یه نکته رو بگم، چون میترسم که فرصتی نشه، که حالا این که گفتم بعد از خواستگاری وقتی همدیگر رو میبینن عاشق میشن، چون اون غریزه هست، اینجا یه هشداری بدم و خیلی دقت کنید. ببینید سروران عزیزم، دختر خوب، پسر خوب، شما وقتی همدیگر رو میبینید، خواستگار میرن به خواستگاری خانم، که به خواستگاری میرن یا خواستگاری برای خانم میاد، اگر قبلا هم دیگر رو دیده باشن، نزدیک باشن، جزو آشنایان باشن، که مثال من اصلا موضوعیت نداره. الان فرض من اینه که شما قبلا هم دیگر رو ندیدید، وقتی هم دیگر رو میبینید سه تا حالت بیشتر ندارید. سه تا حالت حسر عقلی خارج از این سه هم نیست. یک، دختر و پسر وقتی هم دیگر رو میبینن همون نگاه اول یک دل نه صد دل عاشق هم میشن، این دلشون تکون میخوره و جذب هم دیگه میشن. این یه حالت و زیادم داشتیم این رو. دو، خانم آقا وقتی همون میبینن، حالا ممکنه یک نفر این حالت رو داشته باشه ها، یا هر دو، همون میبینن یه حالت چندش و نفرت درشون ایجاد میشه. اون قبلی جاذبه قوی زیاد، این دومی دافعه. این حالت دوم. حالت سوم، شما وقتی همدیگر رو میبینید نه جاذبه طرف براتون داره نه دافعه، یه حالت بیتفاوتی. اون هشداری که میخواستم بدم، چون عرض کردم شما وقتی همدیگر رو میبینید خواستگار میان، ممکنه عاشق بشید و عاشق هم میشید، خیلی هم اینجوری بودن، اگر شما حالت اول براتون پیش اومد، فقط تقاضا میکنم دقت کنید دست از اصولتون ور ندارید. این عشق خیلی فرق میکنه با اون عشقهای کور قبل از محرمیت. اینجا نظارت خانواده است، خواستگار اومده، هیچ اشکالی نداره، ولی فقط ما دغدغمون اینه که نکنه دست از خواسته هاشون طرفین بردارن. یه دختر خوب و عزیزی، خانم محترم، میفهمیدن آقای دهنوی، من از قبل که بنا بود خواستگار بیاد 42 سوال اساسی و کلی سوالات فرعی، 42 سوال اساسی رو یادداشت کرده بودم. وقتی آقا اومدن دیدم ایشون رو عاشق و شیفته ایشون شدم، اصلا کاغذامو در نیاوردم کلا، اصلا دیگه یادم رفت که این کاغذامو در بیارم و هیچ کدوم از سوالات اساسیم رو حتی از ایشون
نپرسم.
این خیلی خطرناکه، اینو دقت کنید. اگر حالت اول، اگر حالت دومه، خواستگار برای شما اومده، دختر خوبم، پسر عزیز، شما رفتید به خواستگاری دختر خانومی، همه شرایط شما رو، اون شرایط مطلوب نسبی شما رو داره، طرفین دارن، اما وقتی شما این طرفو دیدید چندشتون شده، حالت نفرت داشتید و دفعتون کرده، من تقاضا میکنم ازدواج نکنید با ایشون، نه دختر با این آقا پسر، اگه این حالت درشون اینجا شده، نه آقا پسر با این دختر خانم. متاسفانه همین جای آرپناهی بزرگترا میگن عزیز من قربونتون، ببین چه دختر خوبیه، مؤمن، متدین، عفیف، همه شرایطو داره، ازدواجشون خدا عشق رو ایجاد میکنه. اصلا این حرفو باور نکنید، این حرف حرف غلطیه، چون شما دیدی چندشتون شده، شما بدتون اومده از طرف. این اگه همه شرایط مطلوب نسبی شما رو داشته باشه، عشق ایجاد نمیشه، این کار رو نکنید، این کار خطرناکه، این یکی از همون عوامل ازدواجهای تحمیلیه. اما حالت سوم، طرف شما شرایط مطلوب نسبی شما رو داره، متدین، مؤمن، خانواده داره، اصیل، اخلاق داره، سن، تحصیلات، اینا همه به طور نسبی مهیاست، اما شما نسبت به طرف بی تفاوتید، اینجا بگید بله دختر خانم و آقا پسر بپذیرید، اینجا خدا عشق رو ایجاد میکنه. اگه منظور مادر بزرگ و پدر بزرگ و عمه و دایی و خاله و بزرگترها اینه که عشق رو ایجاد میکنه، اگه منظورشون این فرضه، ما هم قبول داریم و واقعا تجربه نشون داده. اگر بگم 90 الی 95 درصد خداوند عشق رو ایجاد کرده، اغراق نیست. اما اگر منظورشون اون شق دومه، چندشتون شده و میگن ازدواج کن، محبت و خدا ایجاد میکنه، باور نکنید. متاسفانه آقای آرپنی زیاد من مورد داشتم، به خاطر همین با همین فکر وارد زندگی شدن، متاسفانه به جدایی یا دارن میسازن و میسوزن.
آقای دهنوی، اینجا جا داره که ما یه تذکری هم به پدرها و مادرهای عزیز بدیم که از روی دلسوزی، اصلا بزرگترها اساسا تحت فشار قرار ندن جوانترها رو و از دید خودشون به زندگی اونها نگاه نکنن، این اجازه رو بهشون بدن که اونها هم فرصت تجربه داشته باشن، تجربه این احساس رو،
احساس
و به اون احساس اصالت بدن و ارزش قائل باشن.
به هر حال این نکته بسیار مهمیه، همه شرایط رو داشته باشه، بوجود دوستش نداره. چجوری؟ قدیمی ها میگن محبت به زور نمیشه، مهمونی با تکلف. آخه مگه میشه محبت رو به زور شما ایجاد کنید؟
حال جاده شما بفرمایید خطاب به پدر مادر،
همین جوره من تقاضا میکنم، واقعا تقاضا میکنیم، چون خیلی ما عزیزان مورد دیدیم که حیفه این بچه هاتون بعد اون رنجی که شما میبینید بعد توی زندگی اینا، دخترتون میبینید افسرده شده، پسرتون میبینید دل به زندگی نمیده، خدای نخواسته بعد جدایی اینها، خدای نخواسته بعد تحمل‌های بیدلیل اینها، خب اینا خیلی مشکله. لطفاً به بچه‌ها فشار نیارید، اجازه بدید هم که فرمودن خودشون انتخاب بکنن. شما البته نظرتون رو میدید و تجربتون رو در اختیار اونها قرار میدید. این خیلی خوبه.
خیلی متشکرم. خانم 21 ساله برای گلبرگ ایمیل فرستادن و فرمودن که حدود یک سال رابطه عاطفی با آقایی داشتم و آن را قطع کردم و الان خواستگاری دارم که همه شرایط را دارد، اما هنوز به طور مختصر فهمیدن نمیتونم با اون قضیه قبلی کنار بیام. بره. به نظر شما چیکار کنم؟
هنوز ارتباط عاطفی با مورد قبلی، با اینکه از نظر فیزیکی قطع شده بره، ولی هنوز به یادشون هستن و اون محبتی که از قبل هست تو ذهنشون هست. واقعا من تأکید میکنم به این سرور عزیزم که با این حالت شما ازدواج نکنید، به خواستگارتون جواب ندید. همینجا یه هشدار بدم، چون بعضی از دخترها و پسرها خیلی داشتم نمونه اینجوری که اصلا ازدواج کرده و ازدواج رو داروی فراموشی میدونه. اصلا داروی فراموشی میدونه، یعنی میگه من ازدواج بکنم یه انیس و مونسی پیدا بکنم طرف رو یادم بره. این خیلی اشتباه محضه. تا شما این پروژه رو تمامش نکردید، تا پروندهش بسته نشده، این کار رو نکنید. چون اگر شما عشق و محبت قبلی تو ذهنتون و تو دلتون باشه، اولا که عاطفه برای همسرتون خرج نمی‌کنید، چون الان شما فرض ما اینه که ازدواج کردید و اون هنوز محبت قبلی تو دلتون هست، عاطفه برای ایشون خرج نمی‌کنید، حقوقش رو رعایت نمی‌کنید، چون کسی که دلش با کسی دیگه است نمی‌تونه حقوق مردش رو رعایت کنه، حقوقش رو رعایت نمی‌کنید، احساس گناه می‌کنید. خب شما الان حلیله کسی دیگه هستید، محرم کسی دیگه هستید، تعهدی دادید با این بله گفتنتون، ولی دلتون جای دیگه است، احساس گناه می‌کنید، احساس خیانت می‌کنید به همسرتون. این کارو نکنید. ما معمولا توصیه‌مون 3 تا 6 ماهه. البته حالا این عرایض ما ایشون وحی منزل نیست، ما به این تجربه و نتیجه رسیدیم که بهتر است عزیزانی که این موقعیت رو به این مشکل رو دارن 3 تا 6 ماه، حداقل 3 ماه، بهتر 6 ماه بذارن این قضیه طی بشه، بگذره و خیالشون راحت بشه که دیگه به طور کامل اون علقه از بین رفته. البته به طور کامل که میگم، نمیخوام بگم الا اصلا دیگه به فکر اون نباشن، نمیشه، یه واقعیتیه. گاهی ممکنه به فکر او بیفتن، گاهی ممکنه یه خاطراتی رو تجدید بکنن، اون عیب نداره، به مرور از بین میره، به جایی میرسن که در آینده زندگیشون هر شاید 10 سال یه بار به یه مناسبتی یاد اون داستان بیفتن. 3 تا 6 ماه صبر بکنید و مطمئن شدید که این پروژه تمام شده، بعدن ازدواج بکنید. معمولا اینجور ازدواج ها مشکل داره، خدای نخواسته یا به جدایی یا به متارکه و اون رنجهایی که عرض کردم توی زندگی هستش.
و سوال دیگری هم باز با همین مضمون هم بپرسم خدمتون. از پیشماره 915 بیننده گرامی پیامک فرستادم، فرمودن که از شوهرم به خاطر اعتیاد جدا شدم و میخواهم دوباره ازدواج کنم، اما هنوز دلم با شوهر قبلیست، چه کنم؟
خب اینم همونه دیگه. ببینید، دلم با شوهر قبلیست یعنی رابطه عاطفی دارم. همه چیزایی که الان من جوابی که برای اون سرور عزیز و بزرگوار دادم به ایشون هم عرض میکنم. فقط یک نکته رو بگم که در مورد شما قضیه حساس تره، یعنی اون مورد قبلی به هر حال یک دوست بوده، یک رابطه عاطفی بوده، ولی ایشون همسر شما هستن، بالاخره شما سالها با ایشون زندگی کردید و اگر مشکلی دیگه ای نداشتن و فقط مشکل اعتیادشون بوده، ممکنه باز دوباره وسوسه بشید که پشیمون بشید، ای کاش نمی کردم، ای کاش درستش می کردم، ای کاش مدارا می کردم، ممکن بود ترک کنه، نکنه من نابودش کرده باشم. اصلا گذشته از این که ممکنه شما در این فرصت، چون ما به این عزیز و بزرگوارم عرض می کنیم 3 تا 6 ماه شما صبر بکنید، تو این 3 تا 6 ماه ممکنه واقعا ایشون شروع کنن به ترک. بعد از 6 ماه، البته ما زیر 6 ماه رو مطمئن نمیشیم، ما تا یک سال، حالا بعدن عرض خواهم کرد همه این نکات رو، ممکنه واقعا اطمینانی بهتون دست بده که داره ترک میکنه ایشون و برگردید به زندگیتون. حیفه، به ویژه اگر فرزندم داشته باشن دیگه خب بدتر، یه خانواده از هم نپاشه، این خیلی خوبه. در مواردی نه، اصلا از شوهرش طرف جدا شده، علاقه هم نداره، اعتیاد هم نبوده که ما بگیم احتمال ترک هست، نه، اصلا به هر دلیل دیگه جدا شدن، بازم میگیم 3 تا 6 ماه. چرا؟ اولا این هیجانات فرایند طلاق، خدا واقعا برای هیچ مسلمان و مؤمنی نیاره، برای هیچ انسانی به نظر من نیاره. این طلاق خیلی چیز بدیه، این معطل شدنش، این رفت آمده توی راهروهای دادگستری و دادگاه خانواده و اینا، رنجش، فشارش، هیجاناتش، استرس‌هاش، این احساس کینه و منفی که واقعا به هم دارن، بذارید اولا 3 تا 6 ماه این یه مقدار فروکش بکنه، یه حالت عادی به دست بیارید. و مهمتر از اون، در موارد زیادی متاسفانه من داشتم که جدا شده از طرف به اولین خواستگار بعدی جواب داده بدون شرایط برای روکم کنی، که به طرف برسونه و بفهمه که فکر کردی من حالا از من جدا شدی، منو طلاق دادی، مثلا من میرم تو خونه مادرم رو دست مامانم میمونم، من خواستگار ندارم. لذا ما توصیه‌مون در همه این موارد اینه که 3 تا 6 ماه، البته میگم وحی منزل نیست، ممکنه یه نفر 1 ماه هم 2 ماه هم برسه به این قطع الغه. مهم اینه که شما یک اطمینان نسبی پیدا بکنید که دیگه این رابطه قطع شده. در مورد دوم هم که هیجانات فروکش کرده، دیگه مطمئنید برای روکم کنی این کار رو نمی کنید.
متشکرم از شما و از شما بینندگان عزیز که برای ما پیامک میزنید، تلفن میفرستید، تلفن میزنید عذر میخوام، یا اینکه ایمیل میفرستید برای برنامه. همچنان با ما در ارتباط باشید. بنده آقای دهنوی بعد از دیدن یک بوله در خدمت شما هست. گرامی پشت خط هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض میکنم خدمت شما همچنین کارشناس محترم برنامه‌تون.
علیکم السلام.
میخواستم بپرسم بعضی از مادرها یا حتی پدرها بدون اینکه به دخترشون اطلاع بدن خواستگار اونا رو رد میکنن، به نظر شما علت این کار چیه؟ اصلا درست هست کارشون؟
بله، خیلی متشکرم از
تماستون.
خدا نگهدار شما. خدا بفهمید.
خب اگر این دختر خانم هنوز شرایط ازدواج رو ندارن، زمینه ازدواج رو ندارن، خب کار خوبی میکنن مادر. مثلا فرض کنید 16 سالشونه، چون توی بعضی از مناطق واقعا یا دختر خانم ویژگی هایی حالا داشته باشن، سوری و به هر حال یک کمالاتی داشته باشن، خواستگار خیلی دی از همون سنین پایین راه میافتن و تماس میگیرن. خب هنوز این دختر خانم مشغول تحصیلن، سنشون کمه، اون رشد عقلانی هنوز دوران نوجوانیشون هست و مادر صلاح نمیدونن. خب بگن به دختر خانمشون چه لزومی داره آخه دختر خانم 16 سال 17 سال حالا بدونن که مثلا 10 تا امشب یک کسی به عنوان خواستگار زنگ زد، لزومی نداره جز این که او به هم بریزه. بله. چون به هر حال دخترن، یه گوله عاطفه هستن، همین که ذهنشون مشغول بشه کی بود چی بود. گذشته از این که در مواردی متاسفانه ما این رو داشتیم که احساس کرده فلانی خواستگارشه و توی نزدیکان و اینا رابطه برقرار شده، اصلا از طرف همین دختر خانم که فهمیدن رابطه برقرار شده، یک رابطه‌ای که عرض کردم رابطه ناپسند، اگر این نفرمن. اما اگر نه، الان دختر خانم شرایط ازدواج رو دارن، من اولا توصیه به همه دخترهای عزیز و بزرگوارم میکنم که اگر واقعا شما به سن ازدواج رسیدید و الان دیگه دم بخت هستید، باید با مادر عزیزتون کاملا تو این قضیه هماهنگ باشید، بعد حرفای دلتون رو بزنید، بعد حرف ازدواج بشه بین دختر و مادر و حیا نکنن. این حیا حیای عاقلانه هست، اگر نگید اون حیا حیای غیر عاقلانه است که بعضیا حیا میکنن. دختر خوب من، شما الان وقت ازدواجتونه، کی بهتر از مادر که شما حرفاتون رو بزنید، ملاکا و معیارهاتون رو به مادر میگید، راجع به ازدواج گفتگو میکنید. حالا مادر میدونن ملاکای اولیه ها، چون خیلی چیزا توی اون فرآیند خواستگاری که عرض خواهم کرد چک میگیره، اون شرایط اولیه‌تون رو، بحث سنشون، همشهری باشه نباشه، تحصیلاتشون، اینا رو چیزی هم نیست، چند تا 7-8 مورد که بیشتر نیست، اینا رو شما به مادر عزیز بزرگوارتون بفرمایید. چون اونایی که زنگ میزنن بر اساس اون اصلی که ما میگیم ازدواج درست زنگ میزنن، و جالبه خواه چقدر ظرافتی توی فرهنگ ما هست، اگه دختر خانم گوشی رو بردارن اون مادر نمیگن که دخترم، ما میخوایم بیام خواستگاری، شما آمادگی دارید؟ اصلا نمیگن. حتی جالبه پدر خانواده گوشی رو بردارن، به پدر خانواده نمیگن، میگن ببخشید بدید تاج خانم، اصلا خانم خونه، و به مادر میگن. مادر اگر دیدن که این خواستگار سوال میکنن، دیدن اون شرایط اولیه شما رو دارند، باز هم با مشورت با خود دختر خانم، من نظر میکنم که حتی اینجام قبل از اجازه دادن مشورت کنن، مطلب رو بگن، اون موقع اجازه ندن، بگن که لطفا دوباره مثلا فردا زنگ بزنید، لطفا با دختر خانم مطرح بکنن، با دختر خانمشون مطرح میکنن. اگر دختر گفتن بله مامان ظاهرا شرایط اولیه دارن، اجازه بدید، اون موقع اجازه بدید. اما اگر نه، میبینن شرایطو ندارن، واقعا شرایط اولیه دختر خانمو ندارن، خب اینجام نباید اجازه بدن، این به نفع شما دخترای خوبه، اصرار نکنید. چون اگر شرایطو نداشته باشن بیان به جایی نرسه، باز دودش تو چش خود شما میره و اون کسی که لطمه میخوره شما هستید.
با بله، و حالا خصوصا در مورد این به نتیجه نرسیدن هم سوال فراوان پرسیده شده. فقط ما 7 8 دقیقه فکر می‌کنم بیشتر وقت نداشته باشیم. اگر مختصر جواب بفرمایید ممنون میشم. مثلا از پیشماری 912 فرمودن چرا برخی آقایان هفته 2-3 بار به خواستگاری میروند، وقتی به جلسه دوم صحبت هم میرسند و بعد میروند و پشت سرشان رو هم نگاه نمی‌کنند و با این کار به دختر ضربه میزنند.
خب من میگم که ببین، اولا اونا که کار اشتباهی میکنن واقعا. کسی که هفته 2-3 بار میره خواستگاری، این نمیخوام به همه این تهمت رو بزنم، ولی ما متاسفانه مواردی داشتیم که اصلا رسیدیم که بیماره، اصلا طرف بیماره، اختلال داره. چه بیماری؟ بیماری وسواس. متاسفانه وسواس در انتخاب داره. مورد داشتم من که 44 سالش بوده، هنوز ازدواج نکرده و خودشون میگفتن به اندازه موهای سرم آیده اینا من خواستگاری رفتم، ولی هنوز به جای نخوب. این وسواس داره، اولا که اون مشکل داره واقعا خیلی هاشون. و من میگم خب شما مادر عزیز، اگر همین سوال تلفنی الان این عملی بشه، به نظر من جلوی اینجور رفتارام گرفته میشه. ولی وقتی مادر بدون سوال و بدون اون شرایط اولیه اجازه میدن، خیلی خب، اون یکی دیگه هم اجازه میده، اونم اجازه میده، هفته ای 3 بار میرن خواستگاری. ولی ببینن نه بابا جون، به این مفتیا نمیشه خواستگاری دفت، اونام دست بر میدارن.
بله، و باز از پیش شماره 912 فرمودن که آیا درست است که آقایان همزمان به خواستگاری چند نفر بروند؟
نه خب اینم اشتباهه. این همزمانیش اولا که واقعا آدم گیج میشه. باید ببینید یک مورد رو آدم به یه جایی برسونه یا به نتیجه میرسه یا نمیرسه. خود این که اولا خود میدونید که ما موارد داشتیم که اتفاقی این خانومی که الان آقا اومدن به خواستگاریشون، اتفاقی فهمیدن که این آقا همین دیروز به خواستگاری دوست ایشون هم رفته و خیلی بده این. این اصلا نوعی جسارته، توهینه. اولا گذاشته است که همه چی قاطی میشه، اصلا شما گیج میشید، خودتون گیج میشید.
آخه بعضیا شاید مثلا به دنبال مقایسه باشن، بگیم که این ابزار خوبی برای مقایسه کردن
خب
نیست.
اینم اصلا بده، اصلا این بده. اتفاقا این مقایسه کردن بدتر شما رو وسواس میکنه، اصلا بیشتر شما رو دچار مشکل میکنه. بعد از هر کدوم یه خوبی رو میگیرید، از اون بدیاشو میبینید، از اون خوبیاشو میبینید، بعد دنبال ایدئالی آرمانگرا میشید، اصلا ایدئالگرا میشید و اون چیز خیلی خطرناکیه توی ازدواج.
بله، یک خانومی برای ما ایمیل فرستادن و فرمودند که وقتی آقایی از دختر خانومی بدون توجه به آداب در دانشگاه یا محل کار یا در کوچه و خیابان خواستگاری میکند، باید چگونه با او برخورد کنیم؟
خب اولا ما به آقایون میگیم که شما این کار را نکنید، چون که هر کاری آدابی داره. شما زیارتگاه میرید یا آداب داره، مسجد میرید یا آداب داره، دانشگاه یا آداب داره، آدابی داره. ازدواج هم عزیزان آدابی داره. اینجوری تو خیابون و کوچه و دانشگاه و محل کار خواستگاری نکنید. حیف دختره، دختر شأنش خیلی بالاست، اولا خلاف شأن دختره و اصلا ممکنه جواب منفی به شما بده، شما لطمه بخورید. گذشت از این ممکنه اصلا برخورد بدی باشه، چون بعضی از خانم‌ها اصلا قشقرق را میندازن و برخورد بدی میکنن. گذشت از این اصلا میدونید که اینجور چیزا معمولا لو میره، موضع تهمت، دیگران برداشت بدی میکنن. اصلا چه بسا برداشت بکنم که شما سالها با هم رفیق بودید، چون اینجور چیزا معمولا لو میره متاسفانه و چه آبروریزی هایی میشه. من مورد داشتم که فقط صرف خواستگاری آبروی دختر خانم توی کل دانشکده رفته و طفلکی همه خواستگاراشو بعد از دست داده. خب این جفاست، این کارو نکنید. گذشته از این که خب شما الان خواستگاری میکنید، چی میخواید از این خانم؟ جواب بله میخواید یا چه؟ بله چه به نظر من جواب مثبت چه منفی الان هیچ بهایی نداره، چه ارزشی داره؟ چون این مس جواب مثبت یا منفی بر اساس ظاهر شما و شناخت سطحیه ارزشی نداره. یه الان فرایند خواستگاری باید طی بشه. خب هم به دختر هم به شما لطمه میخوره. اگر گذشته از این که اولا ارزش و بهایی نداره و بعدم الان جواب مثبت به شما میده، وارد فرایند خواستگاری میشید، بعد ممکنه جواب منفی بگیرید و احساس شکست بکنید. به نظر من این کارو نکنن آقایون. و خانم هم بهترین کار اینه، لازم نیست قشقرق، بی ادبی، داد و فریاد، اینو من صلاح نمیدونم، حیفه، باز شأن خانوم بیشتر از ایناست. خیلی مؤدبانه ولی جدی و با قاطعیت بگن آقای محترم هر کاری آدابی داره، من تقاضا میکنم لطفاً برای این قضیه دیگه سراغ من نیایید، هر کاری آدابی داره. و اگر عاقل باشه طرف میفهمه که منظور چیه. بله در یک مورد که ما میگیم برخورد باید شدیدتر باشه، چون خیلی من مورد داشتم متاسفانه اینجوری، طرف برای ازدواج نمیاد داره خواستگاری میکنه، این شناخته شده است. یعنی خود این دختر خانم و دیگران میدونن که یه آدمیه که دنبال فساده و دنبال متاسفانه رفتارهای غلط و هوس بازی و سوء استفاده است. اینجا دیگه باید با تمام قوا خلاصه اونا امیدش کنید. یه ذره دختر عزیز شل به جنبن رها نمی کنه و بال گردن میشه و ما مورد داشتیم که حتی کار به حراست مجبور شده این خانم که به حراست اداره و یا دانشکده و اینام کشیده بشه. اینجا محکم وایستید، اما در موارد دیگه مؤدبانه. چرا؟ چون واقعا ممکنه ایشون خواستگار خوبی باشه، چرا از دستش بدید؟ بیاد بر اساس آداب خواستگاری کنه، اون یک رفتار کاملا منطقی.
بسیار خب، از پیشماری 912 فرمودن که دختری 21 ساله هستم، آیا اشکالی دارد برای آمدن خواستگار دعا کنم؟
نه خیلی، نه هیچ اشکالی نداره. حتی ما روایت داریم که در قنوت نمازتون ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه رو بخونید، و منظور از حسنه در دنیا همسر خوب و با ایمانه.
و از پیشماری 913 فرمودن اگر کسی دعا کنه که شریک زندگیش با ایمان، با عشق، خوشتیپ و پولدار باشه اشتباهه؟
نه اشکالی نداره، الجمع مهما امکن اولا. فقط من نظرم اینه که توی دعاهامون همه ما این قید خدای اگر به صلاح و مصلحت من میدونی، چون ممکنه همون پولداری آقا یه وقتی وبال گردن ما بشه، همون عشق ورزی او بعد یه جوری تو زندگی دوچار مشکل بگه، خوشتیپی اون آقا، همیشه بگید اگر خدای به صلاح و مصلحت من میدونی. البته دعا برای این موارد بکنید، اما انتظار این که خواستگاری با همه شرایط خوب و مطلق بیاد سراغتون نداشته باشید، چون من قبلا هم عرض کردم مطلوب از نظر ما مطلوب نسبی است، خوب نسبی یعنی 70%.
بله خیلی متشکرم. اتفاقاً ایامی هم که درش هستیم ایام خیلی ارزشمندی است به جهت دعا کردن. شاید هم دعا کنیم و انشالله که برای عاقبت به خیری همه جوانها دعا کنیم، و انشالله که دعاهای ما در این شبها و روزها باعث زندگی بهتر و عاقبت به خیری همه ما بشه. آقای دهنوی خیلی متشکرم از لطفی که کردید و همراهی که فرمودید. از همه شما عزیزان و بیننده التماس دعا دارم و تا هفته آینده و گلبرگی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. انشاءالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه و در این شبهایی که در پیش داریم که شبهای ارزشمندیست و هر شب معادل هزار سال هست، برای ما هم دعا بفرمایید. محتاج دعای خیر همه شما عزیزان هستیم. تا گلبرگی دیگر و عرض ادبی دیگر با همه شما عزیزان خدافظی می کنم. مراقبتون باشید. خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر زاهرم دلگیر این سینه گنجینه غم توست. در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.